أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز، در بحث ما که در اصول مطرح داشتیم این بود که الاصل و دلیل حیث و لا دلیل. گفتیم که در حقیقت اگر چنانچه امارات به میدان آمدن، دیگه اصلا زمینه‌ای برای باب تعارض نیست و تعارض وجود نداره. به تعبیر شیخ انصاری رحمت الله علیه میگه امارات بر اصول مقدمن و تقدیم اینها هم از باب ورود دیگه. وقتی میاد امارات دیگه اصلا جایگاهی برای اصول باقی نمیمونه، چون ما گفتیم اصول در مقام تحیره و امارات میاد انسان را از تحیر نجات میده، دیگه جایی نمیمونه. در حقیقت توجه داشته باشید دوستان عزیز، در تکمه این نکته رو هم یادآور بشیم که ما یک دو تا عنوان داریم که در کنار همدیگر قرار میگیرن. خیلی وقتا تعبیر میکنن به تعارض، خیلی وقتا هم تعبیر میکنن به تزاحم. ببینید، ما هیچ وقت نمیگیم امارات با اصول تزاحم دارن. با توجه به این بیانی که در روزهای گذشته گفتیم، هیچ وقت هم نباید بگیم که امارات با اصول تعارض داره. اگر اسم تعارضم ببریم، به تعبیر مرحوم آیت الله شهید صدر رحمت الله علیه، مرحوم آیت الله آقای دکتر فضلی رحمت الله علیه، باید بگیم تعارض بدویست. تعارض بدویست، تعارض مستقر نیست. تعارض مستقر پس کجاست؟ در مقابل تعارض آقایون لفظ تزاحم رو میارن. تزاحم اصلا در این میدان وارد نمیشه. تزاحم بادیش جای دیگریست. ما دیگه نمیان بگیم که بین اصول و امارات آیا تزاحم هم وجود داره یا نه. اصلا تزاحم چیزیست که مصداق خاص دیگری داره در حقیقت. منتها دو تا لفظ ملازم یک دیگر هم. خیلی وقتا میگن آقا تعارض چیه، فرقش با تزاحم چیه؟ کتابی که آمده مبحث تزاحم را خیلی خوب توضیح داده آقایون، کتاب الاصول العامه للفقه المقارن، مرحوم آیت الله سید محمد تقی حکیم رحمت الله علیه. من تو اتاق دارم، برای فردا میاریم، آدرس کم به شما نشون میدم. امروز دیگه فراموش کردم بیارم، خانم داشتم ولی فراموش کردم. ببینید، در کتاب اصول فقه هم مرحوم مظفر اشاره کرده، در حقیقت مرحوم مظفر اشاره کرده. علمای اصولی اخیر میان تعارض را چی معنا میکنن؟ حالا یا تعریف مرحوم آخوند باشه، تعریف مرحوم شیخ انصاری باشه، ما کار نداریم. نهایتا مطلب یکیه، تعارض در مقام دلالت ادله. تعارض در مقام چی آقایون؟ دلالت ادله. یعنی مدلول دو تا دلیل با یک دیگر معارضه میکنن. مثلا یک مدلول یک دلیل میگه نجسه، میگه مختاج نجسه، مدلول دیگری میگه نه نجس نیست. نگاه کنید، این رو میگن تعارض. یعنی مدلولها با هم دیگر درگیر شدن. پس ما یک لفظی داریم که از امام علیه السلام صادر شده، او رو اسمش میذاریم حدیث. الحدیث ما یحکی قول المعصوم او فعله او تقریره. حدیث آمد برای ما بیان کرد که بختوج نجسه، خمرون لا تشربه، این عبارت تحذیب الاحکامه. باز حدیث آمد بیان کرد که آقا مثلا فرض میکنیم که نه نجس نیست، در کتاب کافی فقط فرموده لا تشربه، ننویشش، نگفته خمر است که من احکام خمر رو داشته باشه، لذا خرید و فروشش نمیگن ممنوعه، مثلا نجس نیست، بلکه فقط خوردنش حرامه، لذا شهید ثانی الان همین رو فتوا میده، شهید اول همین رو فتوا میده، متأخرین از دوره علامه تا دوره مثلا بعد از شهید ثانی و اینا همین جوری هست. اصلا تو زمره نجاسات نیاوردن اینا، اونا دنبال نصوص بودن. عرق ابل جبلاله رو ندارن، همچی چیزایی ندارن. 4-5 تا نجس رو، 5 تا نجس رو یا نام میبرن میرن دنبال کارشون. ببینید، پس بنابراین تعارض میگن در مقام مدلول ادله هست. ما یک دلیل داریم که حدیثه، یک دلیل داریم که آیه هست. مثلا فهم میکنیم در آیات قرآن ممکنه تعارض باشه. او زکی هست، زمانی که گاهی تعارض بدویه مثل اونجایی که راوی از امام علیه السلام سوال میکنه آقا توی این آیه شریفه فرموده اینقدر، توی این آیه شریفه فرموده اینطوری، بعد امام بین دوتا جمع میکنه، طرف میگه بله درسته. این تعارض بدویه در حقیقت. این همون اولین باری که کشیش های نصرانی آمدن پیش پیغمبر اکرم گفتن در قرآن شما تعارض هست. یک جا میگه خدا مثلا جان رو میگیره، یک جا میگه ازرائیل جان رو میگیره، ملک الموت، یک جا میگه ملائکه جان رو میگیره. اینا تعارض بدویست. بعد یک حدیث مفصل هم امیرالمومنین داره، خیلی مفصل در اهل احتجاج نقل شده، مراجعه کنید، خیلی جالبه در حقیقت این حدیث. ببینید دوستان عزیز، پس تعارض ممکنه بین دو تا حدیث باشه، بین آیه قرآن و حدیث باشه، و اینجاست که در حقیقت میان میگن تخصیص پیدا میشه، تقیید پیدا میشه، اینا دیگه تعارض برطرف میشه در حقیقت. ما گاهی تعارض رو برطرف میکنیم به تقیید و تخصیص و حکومت و ورود و این چهار تا اینوالی که گفتیم، درست؟ اما گاهی تعارض باقی میمونه. اگر تعارض باقی بماند اسمشو میذارم تعارض مستقر. مثلا دو تا قرائت رم علما میگن از باب دو تا آیه، یک گروه یطهر نخوندن، یک گروه یطهر نخوندن. الان عاصم ابن ابی نجود یطهر نخونده فکر میکنم الان، ولی بقیه قرآن مثل کسایی اینا آمدن یطهر نخوندن. خب میگن آقا دو تا قرائته، ما بالاخره به کمک روایات یکی رو مقدم میدونیم، همونطور که فقهای شیعه میگن باید غسل هم بکنه در حقیقت. خیلی خوب، حفص از عاصم یطهر نگه. به هر حال دوستان عزیز ملاحظه بفرمایید، تعارض پس مدلول دو دلیل شد، بعد تعارض بدوی شد، این اصطلاحات رو فراموش نکنیم، بعد در مقابلش تعارض مستقر شد. حالا اگر تعارض مستقر شد دیگه چیکار کنیم؟ اونجا میگن به مرجحات مراجعه کنیم. حالا مرجحات چند تاین در کتابای اصول شمردن داره. اول میان دو دسته میکنن، اخباریان و اصولیان اینجا باز از هم جدا میشن. اخباریان میگن مرجحات منسوسه فقط نافذه، یعنی اونی که تو روایات آمده، فراموش نکنید با این اصطلاح مرجحات منسوسه. چون من میبینم تو امتحانات همین اصطلاحات را گاهی آقایون اساتید سوال میکنن، بعد یک اصطلاح واضحه چیه آدم میمونه. مرجحات منسوسه اونی که تو روایات آمده، خود به مشته ربین اصحابه، ما وافق القرآن، ما خالف السنه، ببخشید ما وافق السنه، ما خالف العامه، اینا مرجحات به اصدقه ما، اورعه ما، افقهه ما، اینا مرجحات منسوسه. اما گاهی هم مرجحات غیر منسوسه، یعنی تو روایات نیامده. اهل سنت نظرشون اینه هر چیزی که روایت را به حقیقت نزدیک کنه و ما را نشان بدهد که این روایت از معصوم علیه السلام صادر بشه باید او اخذ کنیم. این نظر اصولیان مجتهد ما هم هست، خلافاً للاخباریین. لذا میگن اگر دو تا روایت داشته باشیم، یکی نگاه کنید، الان من از مرجعات غیر منسوسه براتون میخوام مثال بزنم، یکی موافق اصله، دیگری موافق اصل نیست، خلاف اصله. مرحوم صاحب مدارک، من نمونه رو نوشتم که میگه موافق اصل بر مخالف اصل مقدمه، خودش یک مرجعه. دقت میکنه مثلا یک روایت آقای نقل به لفظ شده، یک روایت نقل به معنا شده، آیا نقل به لفظ مقدمه یا نقل به معنا؟ قطعا نقل به لفظ مقدمه. ما میبینیم این روایت دقیقا همون نص معصومه، از قرائن تشخیص دادیم، عبارتش فصیح تره، لفظش مثلا بسیار جالب تره. نگاه کنید میگه اونی که لفظ صادر شده باشه بر اونی که نقل به معنا شده باشه مقدمه. یا مثلا شما ملاحظه بفرمایید مرجح دیگری که ما میتونیم ذکر کنیم از این قبیل، اینا دیگه هر چیزی که باعث برتری یک طیف از روایت یا یک روایت بر دیگری بشه، اینو میگن مرجحات غیر منسوسه. من 5-6 تا در حقیقت چیزهای مختلفی در حقیقت بابای مختلفی نقل شد. بفرمایید
زمان خود ائمه
میتونه
باشه
که
مثلا زمان اهل سنت باشه یا مثلا
بله بله، اونی که در واقع شما میفرمایید که موافقت اهل سنت و مثلا حکامهم، این در روایت مقبول عمر بن حنظله هست. خب ولی این مرجح منسوسه نیست، منسوسه ها، این غیر منسوسه نیست. در این ما دنبال غیر منسوسه میگردیم. ببینید مثلا فرض بکنیم مرحوم شیخ صدر میگه دو روایت وارد شده که اگر چنانچه یک روایت متقدم باشه یک روایت متأخر باشه به روایت متأخر عکس کن. ایشون میگه یک روایت که اصلا از بنیان خرابه، روایت دیگر هم ضعیفه. حالا مثلا این یک مرجح غیر منسوسه که هست دیگه، مثلا یک روایت از امام باقر علیه السلام صادر شده، الان تعارض روایات خمس را همینجوری میشه حل کرد. روایاتی که از حضرت باقر علیه السلام وارد شده میگه آقا خمس برای شما حلاله. چرا؟ چون در اون دوره بنی العباس آمده بودن روی کار و اینا میگفتن الخمس لنا صرف المال لنا. اما روایاتی که از حضرت رضا علیه السلام به حضرت هادی وارد شده میگه نه، خمس باید به ما برسه، به اهل بیت برسه، این مال اهل بیت ذوی القربایه. ببینید ائمه متأخر و متقدم اینجاست. مثلا در جریان گوشت حمار، گوشت چارپایان، حمار مخصوصا ما روایت متأخر و متقدم داریم. اینجا رو بعضیا به ناسخ و منسوخ تعبیر کردن. در حقیقت به هر حال دوستان عزیز من ندیدم در بین فقها کسی به این نطلب عقص کنه جز مرحوم آیت الله العظما آیه سید محمد تقی قمی رحمت الله علیه در مبانی منهاج الصالحین. ایشون یک مرجع را قبول داره، اتفاقا همین مرجع حالا بادم مراجعه کنیم ها، الان قدیم گفتم یادم رفته قدیم مراجعه کردم. ببینید دوستان عزیز پس مرجعات منسوسه شد و مرجعات چی؟ غیر منسوسه. غیر منسوسه هم علمای اصول مجتهد به تبع از علمای اهل سنت معتقدن هر چیزی که پله ترازو رو در روایات بیاره بالا در حقیقت او ما را کمک میکنه. خب اینا دوستان عزیز در حقیقت در باب تعارض دو روایات بود، اما تزاحم اصلا با تعارض از یک مقوله دیگه مرحوم آقای مظفر رحمت الله علیه در کتاب اصول الفقه اشاره کرده، با اون کتاب مرحوم اصول العامه، کتاب مرحوم آقای حکیم مفصل مرجعاتی را آورده. تزاحم اصلا آقایون به ادله کار نداره. نگاه کنید تزاحم به ادله کار نداره، دو تا دلیل جداگانه صادر شده اصلا به همدیگر کاری ندارن. مثلا یک دلیل میگه آقا ازالت النجاسه عن المسجد واجب است، ازل النجاسه، این مثالی است که معروف میزنن. بعد مثال دیگه میگه آقا صله، یا آقا رفته تو مسجد که نماز بخونه اتفاقا دیده گربه آمده مسجد رو نجس کرده. خب در اینجا چیکار کنیم؟ اینو میگن تزاحم. نگاه کنید دو تا دلیل در مقام صدور، اشتباه نکنید آقا، در مقام صدور از شارع هیچ تکذیب یک دیگر ندارن، اما در مقام عمل مکلف با هم دیگر گلاویز شدن. چرا؟ چون مکلف نمیتونه هر دو را در آن واحد انجام بده، یا باید اول ازاله نجاست کنه یا باید اول نماز بخونه دیگه. اینجاست که مقام تزاحم پدید میاد. یا مثال دیگری که در مورد مثلا حریق مثال میزنن، مثال حریق را شما ملاحظه بفرمایید، حریق را الان مثلا فهم میکنیم در یک آتش دوزی، در یک زلزله، آقا این خانه عالمه او خانه غیر عالمه، کدوم یکی را الان اول واکاوی کنن و ببینن زنده کیه مرده کیه، کدوم یکی سالم نمونه کدوم یکی سالم نمونه؟ بله مردم الان که میگن نه خونه عالم رو اول یک بر بیل بردیزه رم بریزید روش،
خونه هست اونا پولدارتره.
آره دنبالتونه. ببینید نه اتفاقا دوستان عزیز من خب وسط مردم هستم دیگه، ما طلبه اگر شم شعون طلبگی خودمون رو مراعات کنیم و واقعا همونی که مبلغ پیغمبر اکرم باشیم و همونی که روز اول خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله عارفی رفتیم درس اخلاق در بیرجانیشون گذاشت، گفت مناعت طبع برای طلبه باشه که چشم به دست دیگران نداشته باشه، این باشه که البته ما رو اینطوری عادت نمیدن ها، ما الان متاسفانه در حوزه اینطوری رشد نمی کنیم، بر خلاف این که بسا رشد میکنیم. این بده واقعا، واقعا روحانی در میان مردم آقا این در هر دوره که نفوذ داره کار داره کارهای خودش داره داشتم یک مقاله میخوندم در دایره المعارف الشیعیه العامه، تألیف پروفسور سید حسن امین جبل عاملی، 35 جلد اون کتابخانه دفتر تبلیغات داره، اینجا نداره، برید مراجعه کنید یک وقت فقط ببینید این موضوع را که فرزند مرحوم آیت الله آقای سید محسن امین جبل عاملی نوشته. مرد بزرگیست این سید حسن، در تاریخ تشیع اول بوده در جهان اسلام، در جهان اسلام اول آقایون. البته خودش میگه استادهای دانشگاه هیروی اسرائیل در تاریخ تشیع از من خبره ترم. توجه کردید یا نه؟ این دانشگاه هیرویی که سال 150 پیش فلان دکتری تاریخ تشیع فقط فارغ التحصیل میکنه. یکی شمیه تانگلبرگیست که یه روزی هم یاد کردم در 2012 بازنشسته شده. مقصود دوستان عزیز تموم کنم، این را ملاحظه بفرمایید، تزاهم در مقام صدور ادله هیچ وقت با هم منافاتی ندارن، انما المنافات در مقام عملها، یعنی مکلف میاد در حقیقت گیر میکنه که الان باید چیکار کنه. خب آیا در مقام تزاهم چیکار بکنیم؟ هر دو دلیل، یعنی من چون دیگه نمیتونم انجام بدم، ساقط میشه؟ نه ساقط نمیشه. اینجا هم باز یک مرجحاتی وجود داره، اینجا هم میگن یک مرجحاتی وجود داره. هر چیزی که باعث در حقیقت ترجیح یک دلیل بر دلیل دیگری بشه، ما باید انجام او رو مقدم بداریم. مثلا فوری مثال میزنن، میگن خب نگاه کن، اگر نماز وقتش تنگ شده، نگاه کنی، پس اول نماز تو بخون، بعد مسجد رو تطهیر کن. اگر چنانچه نه، وقت وسیعه، اول وقته، آقا اول مسجد رو تطهیر کن بعد نمازتو بخون. دقیق میفهمیدنه؟ خود مزیق و موسع بودن، مزیق و موسع بودن باز دوتا اصطلاحه. واجب مزیق چیه؟ واجب موسع چیه؟ واجب مزیق اونه که باید در یک فاصله زمانی خاص انجام بشه. روزه رو شما نمیتونید از نصف شب شروع کنید تا نصف شب فردا، از فاصله زمانی خاص تا فاصله زمانی خاص. نماز از فاصله زمانی خاص تا فاصله. بالاخره ما یک واجب موسع داریم، یک واجب مزیق داریم. مثلا این میتونه یکی از علامتهای ترجیح در باب تزاهم باشه. 5 تا مرجح برای باب تزاهم هم ذکر کردن که حالا با دنبالش رو فردا انشاءالله ادامه میدیم. پس دوستان عزیز، اینا هنوز همون کشاله بحث الاصل و دلیل و حیث و لا دلیله. ما باب تعارض رو نمیخونیم یا باب تزاهم را، ولی مجبوریم این اصطلاحات چون در دنباله اون بحث آمده اشاره کنیم در حقیقت. پس فراموش نکنید، تعارض بدوی، تعارض مستقر، اصلا اصل تعارض در مقابل تزاهم، مرجحات، مرجحات منسوسه، مرجحات غیر منسوسه در باب تعارض و در باب تزاهم. و صلی الله علی محمد.